الله خير ناصر المؤمنين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. ومن اللطائف أن العدد مع غاية تباينه عن الوحدة وكون كل مرتبة منه حقيقة برأسها موصوفة بخواص ولوازم لا توجدان في غيرها إذا فتشت في حاله وحال مراتبه المختلفة لم تجد فيها غير الوحدة، وأنك لا تزال تثبت في كل مرتبة من المراتب أينما تنفيه في مرتبة أخرى. فرمودن که عدد مثال حق است در عالم خلق و مثل عدد در بین اعداد مانند مثل وجود است به حسب مراتبی که دارد. یکی از نکات دقیقه و لطیفه‌ای که در اینجا بیان شده است که اصلش از فرمایشات و عرفا هست که فرمودن و لحل حکم و الاثر در فصوص هست که یک رنگی قوابل به حقیقت وجود می زنن. در این حالی این که حقیقت وجود منزه هست از هر لونی و از هر تعینی و از هر قیدی، این تعابیر فقط در منظور عالم ذهن نیست، تعین یا غیب به حسب خارج و واقع سخن در تکوین است نه در اعتباریات و ذهن. اطلاق غیب در اینجا غیر از غیب است در علوم اعتباریه که در ذهن فقط به هر حال جا دارد. منظور از هر غیبی خارجن و از هر تعینی منزه است، در این حال به لون متعینات متعین می شود. پس در عین تنزیه تشبیه است، کمان که در عین تشبیه تنزیه است. این معنا در باب اعداد هم هست. شما در هر مرتبه از مراتب عدد اگر به حد اون مرتبه نظر کنید، میبینید واضح است که اون غیر از واحد است. نفی میکنید از عشره کونها واحدتن، بگید عدد عشره واحد نیست، نفی میشود. در این حالی که الان شما نفی کردین واحد را از عشره، عشره متکون از چیست؟ از وحدات است، از وحدات متکرره. پس اون چرا که از عشره نفی کردید که کونها واحدتن باشد، در این حال او را اثبات میکنید. که با اینکه بالعکس چیزی را که اثبات میکنید که عبارت باشد از ثبوت وحدات متکررتن برای عشره، در این حال او را نفی میکنید. پس هم تشبیه هست و هم تنزیه. تنزیه هست از اینکه عشره واحده نیست، تشبیه هست چرا؟ چون تحقق عشره به تکرر وحدات است. حالا حقیقت وجود هم همینطور در همه مراتب هست، اما نفی میکنید اینکه محدود باشد به حدود اون مراتب. در این حال اینکه محدودیت ندارد به اون حدود، در این حال اون حقیقت هر مرتبه در حقیقت اصالت بالاصاله مربوط به حقیقت وجود است. بالعرض و المجاز مستند به اون مرتبه می شود، چون تحقق مراتب غیر از ناحیه این که محدود شده است نیست. اگر حد را بردارید چیزی جز صریح وجود باقی نمی ماند. و از لطائفی که در این مزاحاتی که بین وحدت و وجود است، یکی از نکات لطیفه این است که ان العدده مع غایت تباینه عن الوحدت، هر مرتبه از مراتب اعداد و وحدت مباینت دارند دیگه، چیز واضح است. غایت و تباین هم هست به اعتبار اینکه شما ببینید الان عدد اثنین غیر واحد است، ثلاثه غیر واحد است، اربعه غیر واحد است به اعتبار حد و کون کل. لذا بیان میکند چطور تباین دارد، این عطف تفسیر بینونت است و بودن هر مرتبه از اون عدد حقیقتاً به رأسها یعنی ماهیت خاصی دارد. لذا شما در تعریف عشره نمیتونید واحد را بیارید، در تعریف ثمانیه نمیتوانید واحد را بیارید و هاکذا. در این حال موسو و هر مرتبه حقیقت بر اساسها است و کل مرتبه موصوفه به خواص و لوازم لا توجدانی فی غیرها، هر یک موصوف میشوه به خواص و لوازمی که این خواص و لوازم در غیرش نیست. به اعتبار معدود شما 10 فرس با 8 فرس رو یک حساب میکنید، 10 تا انسان با 8 تا انسان یکی است، واضح است که نیست. هر مرتبه خواصی دارد، متصف میشود به خواصی و لوازمی که لا توجدان این خواص و لوازم در غیر اون مرتبه، اضافه تشت فی حال عدد و حال مراتب مختلفه عدد. و اما از اون طرف این واو ندارد در نسخه شما، واو باید باشد. و اضافه تشته این بیان اینه که در این حالی که بینونت دارن کل مرتبه از سایر مراتب، واو باشد، که ما واو نداره ولی باید باشد. و اما و اضافه تشته از اون طرف، هرگاه تفتیش بکنید در حال خود عدد و حال مراتب مختلفه عدد، لم تجد فیها غیر الوحدتی چیزی دیگه. میبینید آقا هر مرتبه از مراتب غیر از وحدت چیزی دیگه نبوده است که پیدا شده است. این مراتب از ناحیه چی پیدا شده است؟ از ناحیه خود وحدت. لذا ببینید یک مراتبی است که از ناحیه خود وجود است. این مراتب رو نمیتونید بگید اعتباری است و وهم است و خیال. این که تعبیر میشد کل ما فی الکون وهم و خیال، مراد این که کل ما فی الکون به اعتبار فی حد نفسها هست، اما به اعتبار سریان وجود و سریان فعل حق تبارک و تعالی در این مراتب، اینو نمیتونیم بگیم وهم است و خیال. چرا؟ چون این مراتب همون آیات آفاقی و انفسی است که حکایت میکنن از حق تبارک و تعالی. مگر میشود آیه حق العیاذ بالله امری موهوم باشد یا امری خیالی باشد؟ لذا دقت داشته باشین، اگر در السنه اهل معرفت این تعابیر آمده است، ناظر است به این که هر شیئی با قطع نظر از علت اگر بخواید نظر بکنید وهم است و خیال. اگر با قطع نظر از حقیقت وجود و امر واحد ساری در همه مراتب وجود نظر بشود به اشیا، اشیا جز وهم و خیال چیزی دیگری نیستند. شما با قطع نظر از واحد و وحدت به مراتب عدد اگر بخواید نظر بکنید، مراتب چیزی نیستند، چون مراتب تکونشون به همون وحدت است و به تکرر وحدت است. و هرگاه تفتیش کنید در حال اون عدد و حال مراتب عدد، مراتب مختلفی که دارد، که این مراتب از ناحیه خود عدد آمده است، لم تجد فیها غیر الوحدته. خب لطافت این امر حکایت می کند عدد را از حال وجود، و چه مناسبت عجیبی این عدد با وجود دارد که چگونه وجودم با موجودات، موجودات با اینکه حالا حالی تطبیق میدیم با وجود، موجودات با اینکه مباینت دارن هر مرتبه با سایر مراتب، عقل عقل است و نفس نفس و عالم ماده ماده، نه عقل مادی است و نه مادی مجرد است، بین اینها به هر حال مباینت است. در این حال که هر یک از اینها قیود و حدودی دارن و با اوصاف قهرن، با اوصافی لوازم هستن که هر کدوم از این مراتب وصف خاص خودش را دارد که در سایر مراتب نیست، هرگاه حال این مراتب و حال خود حقیقت وجود را در نظر بگیرید، ولیکن از اون طرف وقتی به خود این مراتب و حقیقت وجود نظر ملاحظه بکنید، میبینید این مراتب غیر از سریان فعل و حقیقت وجود در اینها چیزی دیگری نیست. اگر وجود نمی بود موجوداتی نبودند، اگر وحدت نبود اعداد و مراتب عدد درست نمی شد. در هر مرتبه از مراتب اعداد شما واضح هست که آحاد معینه‌ای هست که آحاد دیگر را از او نفی میکنید. ثلاثه واضح هست که عدد اربعه نیست، کما اینکه عقل نفس نیست و بالعکس، ولیکن در این حال اون چرا که نفی میکنید از هر مرتبه ای در مقام تحقیق میبینید اثبات میکنید همون را برای همه مراتب. اون چرا که از ثلاثه نسبت به اربعه نفی کردید و بالعکس، عبارت است از این که ثلاثه لیست به کونها اربعه و بالعکس، اما از اون طرف حقیقت وحدت که در ثلاثه است در اربعه هم هست. این وجه مشترک همه مراتب وجود از اون جهت که هر کدوم مختص به مرتبه‌ای هستن غیر از دیگری است. این بینونت بینشان هست، بینونت به حسب خواص و آثار، اما به حسب حقیقت چی؟ اگر این مراتب را و مرتبه را که از ناحیه نقص اونهاست در نظر نگیرید، لا یبقا فی البین الا الوجود. لذا وجود میشود قدر مشترک بین همه مراتب، کما اینکه وحدت قدر مشترک بین همه مراتب عدد خواهد بود. و اضافت تشت فی حال العدد و حال مراتب مختلف عدد لم تجد در اون مراتب غیر از وحدت چیزی دیگری را، و انک لا تزال تثبت در هر مرتبه ای از مراتب عدد این اون چیزی را که نفی میکنید در مرتبه دیگر. شما برای خمسه اثبات میکنید چیزی را که نفی کردید از اربعه، ولیکن همونی را که نفی کرده اید از اربعه یا اثبات کردید در خمسه در واقع یک چیز بیشتر نیست و اون عبارت است از وحدت و تکرر وحدت. در از اربعه که از خمسه که نفی کردین اربعه را، چرا؟ چون یک بار کم دارد عدد وحدت را از نظر تکرار. تجلی حقم در هر شیئی غیر از تجلی حق، حالا به لسان اهل معرفت تجلیات حق، به اعتبار تجلیات مراتب هست، تجلی حق در هر مرتبه غیر از تجلی اوست در سایر مراتب، به این اعتبار تفاوت دارد. ولی اگر متجلیات و مرائی را در نظر نگیرید، خود اون متجلی را در نظر بگیرید، یک تجلی واحد بیشتر نیست. لذا به این اعتبار است که تعبیر می شود و ما امرنا الا واحده. امر حق تبارک و تعالی یک امر واحد است. یا علم تر الی ربک کیف مد ول، امتداد هست ولی ول واحد است، ذل واحد ممدود از عقل تا هیولای اولا همه را فرا گرفته است. پس ببینید به اعتبار مراتب اینجا تعدد میاد، مباینت میاد، ولی با قطع نظر از مراتب و به اصطلاح این جهاتی که حدودی که پیدا کرده است هیچ تعددی نیست، بلکه حقیقت واحده ساریه در کل هست. لذا میتوانیم این را به بیان این که وجود دارای مراتب است، همونطوری که مرحوم صدر متعلیم بیان فرمودن، و میتوانیم به لسان اهل معرفت. لذا در ادامهش هم بنده این چینی نوشتم، فکذالک تجلیه فی کل شی غیر تجلیه فی غیره و فی کل مرتبتین غیره فی سائر المراتب. این به لسان اهل معرفت میشود. فنقول الواحد لیس بعدد به اتفاق اهل الحالات، دوباره برمیگردن به اصل مطلب، مطلب جدیدی نیست، همون رو به لسان دیگری و به بیان دیگری اون چرا که در این حکمت اخرای مشرقی بیان فرمودن تا اینجا مجددا به عبارتی دیگری بیان می‌فرمایند، که تشبیه با وجود که فرموده ان رو اینو توضیح بیشتری میدن. می‌فرمان الواحد لیس بعدد به اتفاق اهل الحساب. اینجا چطور ما میگیم؟ میگیم حقیقت وجود لیس بعقل، کما اینکه لیس به نفس و لیست به ماده، اما با عقل عقل است، با نفس نفس است و با ماده ماده. ببینید اینجور تطبیق داشته باشین، همون جور که واحد عدد نیست، حقیقت وجودم عدد به اعتبار اون مراتب هست. حقیقت وجودم نه تعین عقلی دارد، نه تعین نفسی دارد که برزخی و مثالی باشد، و نه تعین مادی، اما چون لا متعین است، لا متعین با جمیع تعینات جمع می شود و در مرتبه همه متعینات هست، من غیر عکس. متعینات در مرتبه مطلق نیستن، مطلق در مرتبه مقید هست، اما مقید در مرتبه مطلق نیست. در اصول خواندید اینها را دیگه، حالا اون در باب اعتباریات هست، تغییر اطلاق و تغییر، اینجا نسبت به واقع هست. لکل قومن اصطلاحی عام یا کلی در اصطلاح اهل معرفت ناظر است به حقیقت، به وجود. لذا وجود کلی اطلاق میشد به وجودی که سعه بیشتری داشته باشد، احاطه بر موجودات داشته باشد، کما اینکه در اونجا در عالم مفهوم کلی به مفهومی گفته میشود که دارای قدر مشترکی هست بین انواع مختلف یا افراد مختلفه. الواحد لیس به عدد، الوجود لیس به عقل یا نفس یا ماده، به اتفاق اهل الحساب، اونجا هم به اتفاق اهل الله و اهل حکمت. و فضلا و العدد لیس به واحد، از اون طرف عددم واحد نیست، که ما اینکه عقل به تعین عقلی حقیقت وجود نیست، نفسم حقیقت وجود نیست، ماده هم حقیقت وجود نیست. چرا؟ لعنهو یقابلو، برای خاطر اینکه عدد به اصطلاح واحد مقابل عدد است و برعکس عدد هم مقابل واحد است. معنه عین الواحد الذي يتكرر، با اینکه عدد در واقع عین همون واحدی است اما در مقام تکرار او. با قطع نظر از تکرر او نیست، ولی به اعتبار تکرر اوست. اینجا هم همینطور میگیم با قطع نظر از تجلی او نیست، ولی به لحاظ تجلی وجود همون است، فرقی نداره. معنه عین الواحد الذی یتکرر، و واحد عین عددی است که حصل به تکرره. حالا کما اینکه وجود لیس به شیء من الموجودات، و موجودات هم واضح است که هیچ یک از اونها وجود نیستن، اما در این حال وجود عین موجوداتی است که حاصل شده است به ظهور وجود در مراتب ظهورات و تطور او در اطوار مختلفی که دارد، و موجودات هم از اون طرف عین همون وجودی است که تجلی کرده است در مجالی. پس با قطع نظر از تجلی مباین با اوست، به اعتبار تجلی عین اوست، نه اینکه دو چیز باشد. با اینکه وجود عرض کردن مباینت دارد با موجودات، چرا؟ چون وجود غنا دارد از موجودات، کمال او، تمامیت او، تجرد او از حدود، ولی موجودات فقر ذاتی اونهاست، محدود هستند. تجرد تامی که حقیقت وجود دارد اونها ندارن، و هاکذا سایر جهات. پس مباینه دارن از جهات مختلف. فلکن تقول لکل مرتبت. حالا در باب اعداد این چنین میتونه بگید که مثال حق است نسبت به مراتب وجود، این چنین گفته بشود که هر مرتبه ای انها مجموع الاحاد، و ان تقول انها لیست مجموع الاحاد. این دوتا قضیه هر دو صادقه است، مجموع الاحاد است و در این حال لیست مجموعه‌ها. چرا؟ لاتصافها به خواص و لوازمه لا توجد فی غیرها، به اعتبار اینکه اون مرتبه خواص و لوازمی دارد که در غیر اون مرتبه نیست. اشره خواصی دارد که در آحاد او نیست، به این اعتبار غیر اوست. ولی از این جهت که اشره لا یکون و لا تکون الا به تکرر آحاد، پس از این جهت می شود عین او. و مجموع الاحاد جنس در حقیقت می شود برای هر مرتبه ای. چرا؟ چون هر مرتبه ای یک جمعیتی دارد، و هر مرتبه در حقیقت مجموع الاحاد است نسبت به همون مرتبه خودش. پس عنوان مجموع الاحاد جنس می شود برای ما ادای واحد. اثنین مجموع الاحادش به اصطلاح همون واحد است، متکررتا یک مرتبه. ثلاثه همون مجموع الاحاد ثلاثه است که تکرر وحدت از سه مرتبه، و هاکذا تا آخرین مراتب، تا جایی که تصور شده آخرینی ندارد دیگه. همون جوری که باز یک جهت است، اینم بیان میشد، همون جوری که برای عدد آخری نیست، لحاظا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. برای کلمات حقم که همون از تجلیات او هست نهایتی نیست، لذا عمر دنیا پایان میپذیرد ولی تجلیات حق پایان نمیپذیرد. و لذا موجودات در نشأه قیامت کبرا که با هستن الى ابد الاباد، اونا به تجلیات حق تبارک و تعالی هست، کما اینکه اینجا هم همینطور به تجلی حق است. پس نشأات مختلف میشود، ولی کلمات حق اختصاص ندارد به موجوداتی که در عالم ماده است. اگه کسی بخواد عالم خلق را منحصر کند به عالم طبیعت، این باید دنبال اول و آخر برگردد، بعد بگرد قبل از این چه بوده است و بعد از این چه خواهد شد. ولی اون کسی که این مقدار محدودیت برای خود، اینقدر در حدود و قیود عالم خیال خودش نمانده است و به برکت آیات و روایت وارده از اهل بیت آمده است از این قیود بیرون، او میفهمد که نه اول است برای فیض حق تبارک و تعالی، اولیتی که قبل او چیزی نباشد، و نه آخر است. چرا؟ برای خاطر اینکه حق تبارک و تعالی ازلا و ابدا فیاض است، هیچ جهتی از جهات اینا در بحث به اسم دوام فیض در منظومه هم به مناسبت عرض کردیم مبسوطه. این لذات این جهت هم حق بود که مرحوم صدر متعالین می آوردن که همون جوری که برای عدد نهایتی نیست، از این جهت هم شباهت دارد به اصطلاح وجود، هم به وجود شباهت دارد که وجود به اعتبار مراتب هرگز نهایتی برای او نیست. بله سلسله طولیه مثلا نازله از حق تا عالم شهادت به این اعتبار، چرا؟ چون دیگه بعد از عالم شهادت چیزی نیست، ولیکن به اعتبار سلسله ارضیه هرگز. و کل مرتبه نوع برأسها، بله، که هر مرتبه این نوع مستقلی خواهد بود، برای مراتب وجودم هر مرتبه باز خودش نوع مستقلی هست. فلا بد لها من امر آخرین غیر جمیع الآحاد و لیس فیها شیئون غیر جمیع الآحاد. حالا باید پس بنابراین اگر نوع مستقلی هست، هر نوعی متشکل است از جنسی که مجموع الآحاد بود و فصلی که او را از ماعدا جدا کند. خب جنس شد مجموع الآحاد، فصل هر مرتبه چیز غیر از جمیع الآحاد؟ چیز دیگری نیست. فلا بد برای هر مرتبه ای از امر آخری غیر جمیع الآحاد که به عنوان جنس بود، و حال اون که لیس در این مراتب هر مرتبه ای شیئی غیر از جمیع الآحاد. فلا تزال تثبت اینما تنفی و تنفی اینما تثبت، یا تثبت اینما تنفا و تنفا عین ما تثبت. اون چرا که شما نفی میکنید در حقیقت اثبات کردید، یا اون چرا که نفی میشود اثبات میشود، و نفی میشود این چیزا رو یاد اثبات میشود اون چرا که نفی شد. شما اثبات میکنید مجموع الآحاد رو برای هر مرتبه، میگه هر مرتبه غیر از مجموع الآحاد چیز دیگری نیست. از اون طرف میگید مجموع الآحاد به عنوان جنس است، این مجموع الآحاد در این مرتبه غیر از مجموع الآحاد در مرتبه دیگر است، نفیش کردید. همون رو نفی میکنید که اثبات میکنید، یا اثبات میکنید چیزی رو که نفی میکنید. و هازا امر عجیب که عیناً همین در باب وجود هم هست، در مراتب وجود. و هو عجیب هو به عینه کما قالته العرفا من ان الحق المنزه عن نقائص الحدسان، این از نقائص عالم حدوث، بل عن کمالات الاکوان، نه اینکه از نقائص منزه است بلکه از کمالاتی که برای این مراتب کمال است، اثبات اینها برای حق تبارک و تعالی عین اثبات نقص است. لذا شما کمالات این مراتب را به اعتبار اینکه کمال این مرتبه هست اگه بخواید اسناد به حق بدید، عین اثبات نقصه. بله با قطع نظر از مرتبه، کما اینکه وجود اینها به وجود حق برمیگردد، کمالات اینها هم بدون این حدودی که پیدا کرده است برای کمال برای حق است. لذا نفیش به معنا دقت داشته باشین که به چه عنوان. حقی که منزه است از نقایص حدسان، بلکه بالاتر منزه است از کمالات اکوان. همون حق هو الخلق المشبه، اون خلق است در مقام تشبیه. با این بیان اون بعضی از عباراتی که مهمی که مهمه بعضی از معنات، مثلا تابت که در همون خطبه فتوحات دارد که او حق است، یا اطلاق میکند خلق بر او، نه اطلاق خلق بر او یعنی به جهت تقیید، خلق به جهت اطلاق در حقیقت غیر از حق چیزی دیگری نیست. هو الخلق المشبه و امکان قد تمیز الخلق به امکانی، ولیکن این به اصلاح جهت رو دقت باشه، خلق همیشه امکان دارد و حق همیشه جهت ضرورت و غنا و وجود در او است. نه حق خلق است و نه خلق حق است، دقت باشید این هست، این جهت هست. اما وقتی تعبیر میکنیم که خلق به یک جهت میتوانیم بگیم حق مشبه هست، باید اون جهت دقت بکنی، یعنی با قطع نظر از حدود. وقتی حدود برداشته شد دیگه اون اشیا در اون مراتب دیگه نیستن، چون شما شیئیت هر شیئی به اون فصل اوست. خب اگر فصل او که ما به امتیاز این هاست او رو بردارید، چیزی نمیماند. دقیقی که نهی که این همون خلق است و شده است علیاذ بالله حق، نه خلق حق می شود نه حق خلق می شود. این جهت داشته باشین. چرا؟ برای خاطر هیچ کدوم از اینها از مرتبه خودشان تجافی نمی کنن و مراتب هیچ وقت تعدی نمی کند به مرتبه حق برسد، و حق هم هیچ وقت تجافی از مقام شامل خودش ندارد که بشود خلق. ولی چون او اطلاق دارد به حسب وجود، محیط است بر کل، احاطتن قیومیه. و امکان قد تمیز الخلق، حق با خلق این تمیز را دارد، به امکان الخلق و نقص الخلق عن الحق. و حق باز از اون طرف تمیز دارد از خلق، به وجوب الحق و شرفی، شرافت و وجوب برای حق ذاتی است، کما اینکه امکان و نقص برای خلق ذاتی است. چون ذاتی است پس نه امکان و نقص از خلق رفع می شود که علیه الله بشون حق، و نه حق از شرافت و وجوبی که دارد تجافی می کند که نتیجتاً بشود چی؟ خلق. ولیکن چون مطلق است، مطلق در همه مراتب مقیدات هست، شک کن و تحقیق کن. ولکه ان تقول ان المقولات ان المقولات لما لم يتزاد بعضها مع بعض و کز الاشتراک فی الجنس البعید لا یکفی فی امتناع الاجتماع فان الطعم یجتمع مع السواد و هما تحت مقولت الکیف فلا بد من کون المتزادین تحت جنس قریب. در اینجا می فرمایند که بر اساس اینکه در این اشراق سخن از تقابل بود و به اعتباری که تقابل مختلف بود و هر متقابلینی هم از یک جهت وحدتی در اونها وجود داشت، لذا می فرمودند که هر تقابلی یک نوع وحدت خاصی در مقابل او هست. بر اساس این که بحث در این است که حالا اینجا یک در رابطه با تضاد یک شبهه شده است که در این شک کن و تحقیقون اون شبهه را بیان می فرمایند و بعد در مقام حل این اشکال برمیان. می فهمانی؟ بله، خب این در انتهای بحث است که یه شبهه است، این خواستن اون مباحث تمام بشه، حالا یه شبهه رو در رابطه با تضاد دارن عرض میکنم، بیان میفرماین و جواب از اون شبهه. اون شبهه این است که این المقولات لما لم یتزاد بعضها مع بعض، بفهمت مقولات بینشون تضاد نیست. شاهد برای این که تضاد بینشون نیست این است که میفهمون گاهی از اوقات میبینیم چند تا مقوله در یک جا جمع میشود. و کزل اشتراک فی الجنس البعید لا یکفی فی امتناع، اگرچه اینها ممکن است در جنس بعید، چون بعضی ها مقولات رو منحصر کردن در دو قسم، مثلا در دو گفتن ما دو مقوله داریم، یک مقوله جوهریه داریم که جوهر را جنس گرفتن برای انواع خمسه و یک مقوله عرضیه داریم که عرض را هم جنس قرار دادن برای مجموع اینها، ولیکن این خلاف تحقیق است. علی حال اشتراک در جنس بعید هم کفایت نمی کند در تحقق تضاد، این لا یکفی در امتناع اجتماع. چرا؟ را مثال می زند، طعم از مقوله کیف است ولیکن کیف مذوق، یجتمع و مز سواد که از کیف مبصر هست، اینا دوتا برحال امر هستند و از دو مقوله هن، دو نوع از کیف هن، اما هر دو جمع می شوند در یک جا. یک شی ممکن است که هم طعم خاصی داشته باشد و لونش مثلا خرم رطب لون سواد را دارد و طعم خاصی هم درش هست، با اینکه دو مقوله هست. فلا بد من کون المتضادین تحت جنس غریب، لذا می فرماید متضادان باید داخل در تحت جنس غریب باشد. فالمتضادان بذات جنس، پس بنابراین تضاد حقیقی می فرمایند در حقیقت بین دوتا فصل است. الا ان الفصلین لا یشترکان فی الجنس قریب لکونه خارجن عن حقیقتهما. از اون طرف شما نتیجه این که میخواین به اصطلاح تضاد رو درست کنین چاره نمیبینین که الا این که بگین دو امر متضاد باید در جنس قریب مشترک باشن با هم و جنس بعید کفایت نمی کند. خب از اون طرف جنس قریب که شما آمدین دو شیئی که واقع در جنس قریب هستن ما به امتیازشون از ناحیه چی خواهد بود؟ از ناحیه فصلشان. خب دو تا فصل با یکدیگر متضاد باشن، نسبت فصل به جنس و نسبت جنس به فصل چیست؟ متضادان باید آقا چی باشن؟ متضاد به ذات، اشتراک در جنس غریب داشته باشن. خب اگر اشتراک در جنس غریب باید داشته باشن دو امر متضاد، یعنی باید جنس غریب ذاتی اونها باشد، و حالی که نسبت جنس به فصل نسبت عرض عام است به عرض خاص، و بالعکس فصل نسبت به جنس عرضی است نه ذاتی، اینا نسبت به نوع هستن که ذاتی هن. پس شما برای تحقق تضاد از یک طرف احتیاج دارید به این که هر دو طرف متضاد داخل در جنس غریب باشد، چون وقوع در جنس بعید موجب این نمی شود که تضاد واقع بشود، اون کفایت نمی کرد در تحقق تضاد. پس از خب اگر در جنس غریب داخل شدن یعنی دو امر متضاد باید در جنس غریب با هم مشترک باشن. خب پس جزء ذاتی باید داشته باشن، و حال اون که و اختلاف و امتیازشان باید بالفصل باشد، با اینکه فصل نسبت به جنس که در هر دو متضاد بود نسبت عرض خاص است به عرض عام، و جنس باز نسبت به فصل نسبت عرض عام است به عرض خاص. این اشکال. الا ان الفصلین لا یشترکان در جنس غریب. چرا؟ به چند جهت. اولا به خاطر این که جنس غریب خارج است از حقیقت دوتا فصل، زیرا جنس جنس به طور کلی عرضی است نسبت به فصل، کمان که فصل هم نسبت به جنس عرضی است. جنس عرض عام است نسبت به فصل، فصل عرض خاص است نسبت به جنس. حیوان نسبت به ناطق عرض است، چون در ماهیت ناطق حیوان عقص نشده است، کمان که ناطق در ماهیت حیوان عقص نشده است. بله، یکی از عوارض از امور عارضه بر حیوان عبارت است از نطق به هر معنایی که باشد. هذا اولا. و ثانیا، لا تعاقب لهما على موضوع واحد، در باب متضادان امران وجودیان که در موضوع واحد علاوه تعاقب وارد می شود، ولی این تعاقب در اینجا نیست. چرا؟ برای خاطر این که فصل مقوم نوع است، از اون طرف نسبت به جنس می شود چی آقا؟ محصل. و نوع بدون فصل قوامی ندارد، کما این که نسبت به جنس تحصلی بدون فصل نخواهد بود. پس جنس بقایی ندارد، بنابراین که علی نحو تعاقب هر فصلی با فصل دیگر بر او وارد بشود. چون در باب تعاقب دو شی به عنوان حال در محل واحد احتیاج دارد یک محل ثابتی ما داشته باشیم، و حالون که جنس بدون فصل تحصل ندارد، پس اگر تحصل نداشت پس جنس به عنوان یک امر ثابتی نخواهد بود که فصلی باشد بعد اون فصل برود و فصل دیگری بیاد. و ایزن لا تعاقب لهما، یعنی للفصلینه علا موضوع واحد، که شرط تضاد این است و در مانه نفی این واقع نمی شود. چرا؟ چون عرض کردیم فصل نسبت به نوع مقوم است، ولی نسبت به جنسی است آقا محصل. یعنی تا فصل نباشد اصلا جنس تحصلی ندارد، و تا تحصلی نداشته باشد ثباتی ندارد. اگر ثبات نداشت نمی شود به عنوان موضوع و محل قرار بگیرد که فصل علی سبیل تعاقب احده ما برود و فصل دیگری جایگزین او بشود. مثلا در باب عرض لون نسبت به جسم، جسم ثبات دارد، جسم هست، این دیوار هست، لون سفید دارد، بعد لون مثلا چی؟ سواد بر او عارض می شود و بالعکس. ولی در مانه نفی حیوانی که جنس هست، نه اون حیوانی که نوع من انواع الجسم المطلق، نه اون رو، نه حیوانی که جنس هست ابهام دارد. تا فصل آمد چی می شود آقا؟ متحصل. این فصل رفت دوباره مبهم است، ابهام دارد. پس بنابراین یک امر مبهمی است. اگر امر مبهم بود ثباتی ندارد که بخواد به عنوان موضوع ثابتی باشد که دو امر متضاد علی سبیل تعاقب بر او وارد بشوند. و ایزن لا تعاقب للفصلین علی موضوع واحد، که جنس باشد. چرا؟ چون موضوع واحد ثابتی ما نداریم، تحصل موضوع در مورد بحث ما به واسطه فصل است، که این وقوع ورود علی سبیل تعاقب شرط تضاد است. و ثالثاً وجه سوم، لعدم استقلالهما فی الوجود والجعل. خب در باب متضادان که وارد می شوند بر موضوع واحد، باید اون موضوع واحدی جعل بشود اولا تا این دو امر متضاد بر او علی سبیل تعاقب وارد بشود. پس اون موضوع باید مجعول باشد به جعل استقلالی، و حال اون که فصل نسبت به جنس و بالعکس اینا جعل مستقل ندارن، نه فصل جعل مستقل دارد نه جنس فصل جعل مستقل دارد، بلکه جعل مستقل مربوط به نوع است. جعل واحدی است که این جعل واحد جعل هم جنس و فصل است و هم در واقع جعل نو، لعدم استقلال این دو تا فصل، فصل و جنس در وجود و جعل. خب شرط تعاقب این بود که باید موضوع استقلال داشته باشد تا اینکه بشود دو تا امر به عنوان تعاقب بر او وارد بشود. فصل بعض ماهیت نوعی است نه تمام الماهیه، فتفصیل این اشکال. مرحوم صدر متعلی میفهمه راه حل این است که بله تمام اونچرا که شما بیان کردین در صورتی است که ما به ماهیات اینها توجه بکنیم، ولی اگر پای وجود به میان بیاد تمام این اشکالات رفع میشود. تفصی از این اشکال و این شک به این است که جنس و فصل اتحاد در وجود دارند و این دو عین نوعاً در خارج. حالا الصفات العینیه للفصول هی به عینها صفات الانواع، صفاتی که در واقع برای فصول هست همون صفات انواع خواهد بود، انواعی که تحقق و تحصل در خارج دارند که در وجود و تحصل با فصول اجناس در حقیقت متحدند. و قاعده کلیه‌ای که حکم عهد المتحدین سرایت میکند به متحد آخر را در اینجا جاری کنید، مشکل حل میشود. و تضاد من الاحکام الخارجیه، تضادی که در حکمت بحث میشود از احکام به اصطلاح شیء موجود در خارج هست. و امکان منشأه الفصول، بله به تحلیل ذهنی منشأش فصل است، ولی فصل به عنوان یک ماهیت درش نیست، بلکه پای وجود حتما باید به میان بیاد. لذا میگیم المتضادان امران وجودیان. فیکون الموصوف بها، پس موصوف به این احکام در حقیقت انواع محصله در خارج است، انواع متحصله در خارج است، چون تحصل نوع به جنس و فصل است، در خارج به ماده و صورت است. و همچنین حکم تعاقب هم به نسبت علل حلول، این هم باز در خارج است. چرا؟ چون خود حلول نحو من الوجود، و الموجود هو نوع به این وجود الفصل، نه اینکه دوتا وجود باشد. پس مسئله اینکه باید مجعول باشد و جعل هم داشته باشد اینم حل می شود، ولیکن اینجا نمیگیم ما یک جعل به نوع بخورد مستقلن، یک جعل به جنس و فصل جداگانه، نه، جعل نوع در حقیقت جعل همون فصل است. و الموجود هو نوع به این وجود الفصل، فیکون و کل من هما متصفن، از باب سرایت حکم احد المتحدن به دیگری، به صفات دیگری. هر یک از نوع و فصل متصف می شود به صفات دیگری. چرا؟ چون اتحاد در وجود پیدا می کنند. و اون چی که موجب سرایت هم است، حکم احد ما به دیگری در حقیقت اتصاف پیدا می کند. اونی که موجب سرایت است به ذات نه بالعرض. فیکون کل منهما متصفن به صفات الاخر به ذات لا بالعرض. چرا بالعرض نیست؟ چون اگه پای عرض بیاد معناش این است که این زائد بر اوست، ولی وقتی اتحاد در وجود دارن و هر دو به یک وجود موجودن، لذا حکم عهده ما به ذات برای دیگری ثابت است، چون به واسطه وجود است و وجودم وجود واحد است که برای هر دوست. اللهم الا بغیر صفات العینیه من الاعتبارات، این مگر این که شما بگید هر یک از اینا یک صفاتی دارن که از ناحیه وجود است، یک صفات و عوارضی دارن که به اعتبار ماهیت است. بله نسبت به عارض ماهیت میتونید شما بحث بالعرض به ذات رو بیارین که عارض ماهیت احده ما بر دیگری عارض بشود، بالعرض و المجاز این عیبی ندارد، چون اون عرض مربوط به وجود دیگه نبود، ولی عوارض وجودی برای احده ما به عینه عارض وجودی آخرم خواهد بود. تفکیکی نیست به حسب وجود تا بگیم برای یکی از اینا به ذات باشد و برای دیگری دل عرض. نسبت به عوارض ماهیت این تفکیک معقول هست. الاشراق الرابع فی العلت معلول بس. صلی الله علی محمد و آله. ما به لحاظ سفری که در پیش داریم فقط شنبه می‌تونیم، شنبه هم یک روز به جایی نمی‌رسیم.